میدم که یاری بندگیم باش.
روزگاری است که ما را نگران می‌داری، مخلصان را نه به وضع دگران می‌داری. گوشه چشم رضایی به منت باز نشد، این چنین عزت صاحب نظران می‌داری.
دکتر لیلا رضایی، استاد دانشگاه.
چون تویی نرگس باغ نظر ای چشم و چراغ، سر چرا بر من دلخسته گران می‌داری؟ پدر تجربه ای دل توی آخر، ز چه روی طمع مهر و وفا زین پسران می‌داری؟ گرچه رندی و خرابی گناه ماست، ولی عاشقی گفت که تو بنده بران می‌داری. گیاهان و درختان، نعمت‌های پر رمز و راز آفرینش خداوندی. سوره انعام آیه 141. و هو الذی انشأ جنات معروشات و غیر معروشات و نخل و زرع مختلفا اکله و زیتون و رمان متشابها و غیر متشابه کلوا من ثمره اذا اثمر و آتوا حقه یوم حصاده و لا تسرفوا انه لا يحب المسرفين. خداوند شما پروردگاری است که انواع باغ‌ها و زراعت‌ها با درختان گوناگون آفریده است. برخی درختان روی داربست‌ها قرار گرفتند و برخی بر سر پای ایستادند. همچنین خداوند درختان نخل و زراعت را آفرید که طعم‌های آنها با هم متفاوت است و درختان زیتون و انار را آفرید که هم با یکدیگر شبیهند و هم شبیه نیستند. از میوه این درختان هنگامی که به ثمر نشستند بخورید، ولی فراموش نکنید که به هنگام چیدن حق آن را باید ادا کنید و اسراف نکنید که خداوند اسراف کاران را دوست ندارد. در این آیه به نعمتهایی که خداوند در زمینه گیاهان برای انسان فراهم کرده اشاره شده. خداوند انواع باغها و گیاهان مختلف رو آفرید و این نعمتها رو در اختیار انسانها قرار داد. گوناگونی و تنوع این گیاهان در اینجا با چند مثال در واقع ذکر شده و روشن شده برای ما مخاطبان. درختانی که روی داربست قرار می گیرن مثل درخت انگور و درختانی که بستر پا می ایستن مثل درخت نخل که نیازی نداره که به درخت دیگری تکیه کنه یا بر روی داربستی قرار بگیره. این تنوع از نظر شکل و ظاهر و روش آفرینش گیاهان مختلف است. بعضی ها بوتن، بعضی ها درختن، بعضی ها گیاهان نازک و ظریفی هستن که فقط بر یک ساقه قرار گرفتن مثل گندم و موارد متعدد و مختلف دیگری که در جهان خلقت می‌بینیم در میان گیاهان. باز آیه ادامه پیدا می‌کنه با ذکر اینکه خداوند نخل رو آفرید و درختان دیگر یا زراعت رو که حالا حیطه گیاهان دیگر غیر از نخل رو در بر می‌گیره. خود درخت نخل که فواید بسیار زیادی داره و در سرزمین‌های گرمسیر با اون خشکی و شرایط دشوار با مقاومت بسیار زیادی که داره زنده می‌مونه و زندگی می‌کنه و میوه میده و برای صحرانشینان منشأ خیر و برکت هست. و اینجا ذکر میشه که طعم‌های میوه‌های مختلف گیاهان مختلف هم با هم دیگه متفاوت هست. حتی در زمینه خود نخل هم دایره متنوعی داره. محصولات نخل، خرماها در جاهای مختلف و رطب‌ها در سرزمین‌های مختلف با هم دیگه فرق می‌کنن. حتی در کشور خودمون هم می‌بینیم که چقدر این دایره با هم دیگه متفاوت هست. با اسامی مختلف انواع خرماها وجود داره. و درختان زیتون و انار که باز در آیات دیگر هم ذکر شده که هم متشابهند هم غیر متشابه، ظاهرشون به هم دیگه شبیه هست اما میوه اونها با هم دیگه فرق میکنه، هم از نظر طعم هم از نظر خواص. خداوند اینها رو مطرح میکنه در این آیه و در ادامه این نکته ذکر میشه که خیلی مهمتر هست از اون چیزی که تا حالا گفته شده. از میوه این درختان و گیاهان هنگامی که به ثمر نشستن بخورید، اما فراموش نکنید که به هنگام چیدن حق اونها رو باید ادا بکنید. باید شکرگزاری کنیم بابت این نعمت ها و نمیشه که فقط ما استفاده کننده باشیم و فراموش کنیم که با چه سیری و با چه دست به دست هم دادن تمامی عناصر و اجزای هستی این محصولات به دست ما رسیدن. و در نهایت اینکه اسراف نکنید که خداوند اسرافکاران رو دوست نداره. درسته که این نعمت ها در اختیار ما قرار گرفتن و هیچ گونه بخلی نیست و خداوند با گستره رحمت خودش همه این امکانات رو در اختیار ما قرار داده بدون اینکه بخواد محدودیتی در اونها در نظر بگیره، اما وظیفه ما انسان ها این هست که از اسراف دوری کنیم و به حدی که لازمه زندگی ما هست از این نعمت ها استفاده بکنیم تا همه بندگان خدا و همه آفرینش خداوند در بهره بردن از این نعمت ها سهیم باشند.
گفتم حیات از لحظه رویش شروع شد و دلیل ساقه برای ایستادن تداوم راه زندگی بود و نه فقط ایستگاه خاکی زمین رو تجربه کردم. گفت دیار برگ سرزمین سبز ترین رویش هاست و ما اینجا امانتدار شاخه های بهشتی گیاهانی. گفتم این همه تفاوت و تنوع، این وقت زمان رویش و سبز ماندن و بعد پاییز را با روی باز پذیرفتم، برای کوچکی یک نگاه سبز چه معنایی دارد؟ نگاهی گرم چشمانم دوخت و گفت مطلوب خداوند ساختن بهترین است و نقش هر گیاه رویدن و رشد و زیبا شدن. مگر می شود معنایی نیابد؟ مگر می شود سبز باشد و هوای سر و سر خزان را با آن همه شکوه و جلال و رنگ در ذهن زنده نگه ندارد؟ گفتم میزان سبزینه‌های باغ از حجم نسیم پیداست. گیاه تسلی خاطر دشت است و عادت دیرینه باغ و شاید دلخوشی بهاری شدن زمین. پس چرا بی صدا و آرام می رویند و آهنگ و ترنم رویدنشان گنجشکان را به همسرایی نمی خواند؟ چون مادری که سوالهای کودکانه فرزندش را با تحملی در حد درک او پاسخ می دهد، کمی مهربانتر نگاهم کرد و گفت تو صدایی نمی شنوی، این همه راز ناگفته پیدا را نمی بینی؟ نیازی به گفتن نیست، نیازی به هیاهوی پر صدای دنیا نیست. فقط آفریدگار می داند در پس پرده هر رویدنی چه دنیای شعری نهفته است و چه غزلها هوای شدن دارند. لبهای کودکم را به هم فشردم. نکند خیال کند که هیچ نمیدانم، نکند فکر کند که میخواهم سرسختی خود را رنگ تعجب بزنم. گفتم مرز دلربایی این همه رویش چیست؟ چرا مدام دلمان جذب این سرسبزی و زیبایی میشود و دشت نگاه من را تکرار میکند؟ دستی مهربان بر اندیشه من کشید و گفت آفرینش هر ذره مجذوب کننده ی دلهای مؤمن است و دعوت کننده ی هر ایمانی به شکر و سپاس. این جذبه سبزینه گیاه نیست که تو را به خود می‌خواند، این کشش لیلای دوست است که تو را مست و مجنون حکمت خود ساخته.
علاقمند به شنیدن این مجموعه برنامه هستید، با نصب اپلیکیشن ایران صدا و مراجعه به آرشیو زمانی رادیو فرهنگ برنامه دلخواه خود را بشنوید. www.iranseda.ir رادیو فرهنگ.
تو پناهی برام، رفیق رایی برام، خلاصه عشق توی نگاهی برام، تو نشونیم و بهترت تا خودم بلدی، نگو این همه دیومه اشتباهی برام. یه کاری کن خیالم تخت باشه، دعا کن عاشقت خوشبخت باشه، یه جایی دستم و باید بگیری که واسه تو بکردن وقت باشه، دستم و کنی کیم، چشمم و گل کنی چیم، نکنه رو ازم بگیری سر بشم،
I'm رادیو فرهنگ، آینه‌ای برای فرهنگ و هنر ایران زمین. رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و فرهنگ‌ها. رادیو فرهنگ، صدای فرهیختگان.
به نام خداوند بخشنده مهربان. بر آستان جانان گر سر توان نهادن، گلبانگ سربلندی بر آسمان توان زد. بر آستان جانان
زنداز بیرون تشنه ساقی بیاران، اول مرا سیراب کن وانگه بده اصحاب را.
نیاز عاشق برآمده از کشف نازان و محبوب است.
نیاز عاشق برآمده از کشف نازان محبوب است.
اینجا هنگامه خشوع شرح شیدایی و تفسیر نازان نیاز هاست.
بر آستان جانان گفتن از جان جان جانان است در صافت حضور. بر آسان جانان گفتن از شیدائی دلهای به انتظار نشسته است برای گشایش درهای رحمت آسمان. بر آسان جانان شرح و تفسیر دقلبابهای عاشقان محبوب است در لحظه های نیاز.
نیاز عاشق همواره با ناز معشوق در سحرگاهان بیداری در تجلی است.
سلام بر آفریدگار آدم، سلام بر احسن الخالقین. او مرتبت جامع تمام مراتب عالم است و مظهر تمام اسماء غیب القلوب. انسان آینه تمام نمای وجود سرمدی است.
در دنیا تقوا و خدا ترسی را زاد و توشه من برای سفر آخرت قرار ده و رحلتم را از دنیا به سوی رحمت خود مقرر فرما و در رضای خیش داخل و در جنت خود منزل عطا فرما و هرگز زیر بار منت مردم نابکار فاجر و کافر قرار مده و به آنها محتاج و نیازمندم مگردان، بلکه کفایت امورم همه را به عنایت خود و به دست خوبان خلق خود منحصر بگردان.
پروردگارا سینه ام را چنان از حسد پاک و منزه ساز که بر هیچ یک از خلق تو بر هر نعمتی که به فضل و کرم به آنها عطا کرده ای حسد نورزد.
ما یه امکان داریم، یه احتمال، این یه من داریم با هم فرق داره. فرق داره، امکان راستگوتره، احتمال گاهی دروغ میگه.
ممکن باشه نباشه.
آره احتمال گاهی آدم فریب میده، اما امکان اگه گفت ممکنه راست میگه. اون که ممکنه ممکنه، اون توش تلاش بخواد. ممکن دروغ نمیگه، میگه ممکنه میشه تلاش بخواد، اما احتمال چه باسه آدم گول بزنه. آه توجه ممکنه ولی آدم احتمال میده، این احتمال کمی دروغ میگه، امکان دروغ نمیگه. و اجازه بده اینجا من به مناسبت کلام حکیمانه از ابن سینا بگم. بفهمه کل ما قرأ سمعك من العجائب حذر فی بقعت الامکان ما لم یزدك عنه قائم البر. یعنی هر چی در این عالم شنیدی از عجایب و غرایب تعجب نکن، میشنوی هر چی عجیب و غریب باشه بشنو. فزر و فی بقعت الامکان یعنی اینه بذارش در بقعه امکان. بقعه امکانی هم که فرض کردی یه بقعه سال، اونو بگو ممکنه، یعنی بگو ممکنه مادام این که برهان قطعی عقلانی بر خلاف او قائم نشده تو بگو ممکنه. این کلام شیخ الرئیسه. خب همه میگن که همه چی هر چی شنیدی بگو ممکنه، مگر اینکه ممکنه باشه. حالا اینو من کلامو ممکن معنی کنم یا احتمال معنی کنم؟ بخور رئیس میخواد یه حدی شنیدی بگو محتمله.
یا رب نظری بر من سرگردان کن، لطفی به من دم شاد حیران کن.
بر آستان جانان مجالیست برای عرضه ارادت،
مجالیست برای عرضه ارادت تا سعادتی ببری.
با من نکنان که من سزای آنم، آنچ از کرم لطف تو زیبند آن کن.
بر آستان جانان فرصتی است برای بیان اشتیاق بندگی در لحظه های دلانگیز سحر،
در لحظه های دلانگیز سحر.
مبادا یه روزی باشه که گوش ما رو ول بکنن و این حلقه غلامی او این گوش ما نباشه. خیلی خوبه که آدم ادب بکنن. حضرت یوسف مثلا یه جایی تک اولای کرد، اونجا که گفتش که خدایا رب نسجن احب و الیه، گفت من زندان بیشتر دوست دارم. آدم اینجوری نباید دعا بکنه. وقتی از خدا خواستین یک دعایی بکنین، نگین خدا مثلا این مرض هولناک بده اون مرض قبلیه رو بده به من، یا مثلا این بلا رو نیار اون بلای کمتر از سرمون. بگین خدایا کلا بلا رو از سر ما دور کن. جرم ما اینه که میگن آقا چرا کم خواستی از ما، برخورده به ما، بیا یه چیز حسابی بخوا. گر همی دزدی بیا و لعل دزد، زین خران تا چند باشی نل دوز، این سرقت فسرق دره. یه چیز حسابی به تو این عالم که اومدی عالم خواهی دوزی بکنی، یه چیز حسابی به دوز، لعل و جواهر به دوز. بنابراین اونجا گفتن که حضرت یوسف باید دعا رو اینطور میکرد که خدای کید اینها رو از سر من دور کن، لزوم نداره زندانم بفرستی. گفت من زندان بیشتر دوست دارم. گفتن زندان بیشتر دوست داریم بفرم زندان. این که مولانا میگه که در یه غزل خیلی زیبایی که گای مولانا از زبان پروردگار صحبت میکنه، یکی نیم ز کار تو غافل، همیشه در کارم که لحظه لحظه تو را من عزیزتر دارم. تو فکر نکنی که حتی اون موقع که عذاب میکنم، ذوق انک انت العزیز الکریم، میگن بهش که تو بچش این عذاب رو برای اینکه عزیزی.
درون خست دلو
که خواست دلم مرحمت کن که بایش شکست دلم.
به این دین که چهره درک را به اون سمت متوجه میکنیم فطرت الهی است که انسان با اون فطرت آفریده شد، انسان با سرشت الهی خلق شد. ممکن نیست در فرهنگ قرآن کسی انسان باشد و خدا را نپذیرد. بنابراین از نظر قرآن کریم سرشت انسانی گرایش به خداست. این فطرت است نه طبیعت، این فطرت است نه غریزه و این فطرت است نه عادت. باید بین فطرت و عادت، بین فطرت و طبیعت، بین فطرت و غریزه فرق گذاشت. اگر یک گرایشی در سطح نبات باشد، اونطوری که یک گیاه تشنه به سراغ آب می رود، اون طبیعت نام دارد. و اگر از این بالاتر در سطح یک حیوان یافت شود، اونطور گرایش هایی که در حیوانات موجود است غریزه نامیده می شود. و اگر یک گرایش و کششی با شهود عقلی همراه بود، فطرت نام دارد که این در خصوص انسان است. و اگر این گرایش از بیرون نیامد و از درون برخاست و قابل تغییر نیست، فطرت نام دارد در برابر عادت که از بیرون آمده و قابل تغییر است. بنابراین مسئله فطرت هم از طبیعت گیاهان جداست، هم از غریزه حیوانات بدور است و هم از عادت اهل سنن و رسوم جداست. اون گرایش همراه با بینش شهودی را فطرت می نامند. اونجا که دل می بیند بد مهر می ورزد، اون گرایش مسبوق به شهود را فطرت می گویند. لذا انسان تا انسان است ناامید نمی شود. اگر از انسانیت سقوط کرد شده حیوان، یعنی شده کافر، ناامید می شود. لذا یأس از رحمت خدا کفر.
دلت را با خداوند آشنا کن، ز عمق جان خدایت را صدا کن. دلت غفلت زده مانند سنگ است، مس دل را ز یاد او طلا کن. شکوه بندگی در خاکساری است، خضوع و بندگی پیش خدا کن. تو غرق نعمت پروردگاری، بیا و حق نعمت را ادا کن. نشان حق شناسی در نماز است، جفا تا کی؟ بیا قدری وفا کن. رکوعی سجدهی اشکی خضوعی، به پیش آن یکی قامت دوتا کن. به پیش او گشا دست نیازی، به درگاه بلند او دعا کن. به سنگ توبه بشکن دلت را، غرور و سرگرانی را رها کن.
چه نرم نرمک می شکوفد شکوفه ناز در خلوت تماشای نیاز.
چه نرم نرمک می شکوفد شکوفه ناز در خلوت تماشای نیاز.
چه نرم نرمک می شکوفد شکوفه آوای دلنشین هدایت در ثانیه های تمنای وصال.
در ثانیه های تمنای وصال.